و مکررن در واقع ترامپ رو آماده می کند در مذاکرات پشت پرده‌ای که با هم دارن در راستای بحث در واقع همون موضوع ایران حراسی، بحث نظامی رو هم مکررن از طریق رسانه ها در واقع بگوید و به نوعی در واقع این مسئله رو برای ایجاد امنیت داخلی این رژیم در واقع به نوعی به مخاطبین خود برسانه.
آقای احمدزاده، این استفاده از ابزار در واقع ایران حراسی در منطقه و یا در سطح بین الملل چیز تازه‌ای نیست، ابزاری بوده که همیشه رژیم صهیونیستی در طی این سالها ازش استفاده کرده، اما هیچ وقت به صورت علنی در قالب یک تهدید آشکار این رو مطرح نکرده. چه اتفاقی افتاده الان؟ چه نگرانی داره که دیگه به قول معروف میگن زده به سیم آخر دیگه همچین مسائلی به صورت آشکار رو مطرح میکنه؟
خب در حسرت ببینید، یکی بحث اساسی این است که در واقع اون خطوط امنیتی و دفاعی که رژیم صهیونیستی در منطقه برای خود قائل بوده با حضور نظامی ایران و نیروهایی که به نوعی در واقع با ایران در واقع در بحث امنیتی مشارکت دارند، مثل حزب الله، مثل حماس در نوار غزه یا پایداری نظام سوریه در منطقه و حتی بحث مطرح شدن بحث حوثی ها به عنوان تهدید برای این رژیم، در کنار اون در واقع نوع ارتباط راهبردی که ایران و عراق در منطقه دارن، اون حلقه های در واقع امنیتی رو برای این رژیم در منطقه تنگتر می کند. این یک موضوعی است. از موضوع دیگر باید این رو هم عنوان کنیم، با توجه به موضوعی که ترامپ در واقع به دنبالش هست، به رغم رجزخوانی های متعدد و تهدیدات امنیتی علیه ایران، خب سران کاخ سفید به دنبال جنگ در هر صورت حداقل در وضعیت موجود نیستن. با توجه به وضعیت انتخاباتی که ترامپ داره، خب سران رژیم صهیونیستی به دنبال در واقع رسیدن به یک تفاهم در حوزه امنیتی و راهبردی هستن که در واقع این تضمین ها رو از امریکایی‌ها بگیرن در صورت وقوع جنگ احتمالی رو در رو در واقع بین ایران و این رژیم، پشتیبانی در واقع امریکا و غرب را داشته باشند. چرا که رژیم صهیونیستی بدون اتکای کمک‌های نظامی و امنیتی امریکا و برخی از متحدانش در غرب، خب نمی‌تواند توان در واقع ایستادگی در مقابل ایران را ندارد. چرا که در مقابل حماس در جنگ دو هفته ای یا در مقابل حزب الله در جنگ های گذشته شکست خورده است. و از سوی دیگر باید این نکته را هم اضافه کنیم، توان بازدارندگی ایران برای هم برای رژیم صهیونیستی و هم برای امریکایی‌ها امر ثابت شده ای هست و ایران این توانایی را دارد که با پیشرفته‌ترین موشک‌های که در اختیار دارد در صورت هر گونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ متقن و مطمئن میدین در واقع بحث تهدیدات بدهد.
پس معتقدید که تهدیداتی که داره صورت میگیره تهدید جدی نیستش و از اون طرف هم خود صهیونیست‌ها توان حمله به ایران رو ندارن، اساساً تصمیمی هم برای جنگ وجود نداره؟ درست استنباط کردم فرمایش
شما؟ بله بحث با توجه به فرصت کمی که به انتخابات در واقع امریکا مونده است، از یک طرف خب بعد از در واقع سرنگونی پهباد امریکایی، بعد مطرح شدن بحث حمله به آرامکو، اگر امریکایی‌ها و شخص ترامپ قصد در واقع حمله نظامی رو داشت، فرصت در واقع ایجاد شده بود که امریکایی‌ها در هر صورت از ورود به یک کارزای نظامی با ایران خب خودداری کردن. از سوی دیگر این نکته هم باید بگیریم، در داخل سرزمین‌های اشغالی هم یک نابسامانی سیاسی در واقع در هر صورت علارغم تمام تلاش‌هایی که نتانیاهو به کار بسته از تشکیل یک دولت ائتلافی در سرزمین‌های اشغالی عاجز مونده. شرایط موجود یعنی در واقع اجازه یک حمله یا تهدید علنی به شکل واقعی رو هم به امریکا و هم رژیم صهیونیستی نمی‌دهد.
بله، من میخوام اضافه کنم به فرمایشات جناب عالی، تهدیدات داخلی خود رژیم صهیونیستی که کم هم نیستن، مسئله مهاجرت معکوس هست، بحران بله. اقتصادی هست، درگیری های داخلیشون در عرصه سیاسی که الان دیگه در واقع در صد خبرهای اول رسانه ها هستش و مسائل مختلفی وجود داره، بخش در بخش بهداشت بله. عمومی و خیلی مسائل دیگه
بله.
همین تهدید داخلی هم خودش مانع راه اندازی یک درگیری خارجی میتونه باشه و خیلی هم
بله.
اهمیت.
فقط عذرخواهی، من نکته‌ای که شاید در واقع در بین صحبتامون مخفول ماند این نکته است، برخی یعنی اعتراضاتی که در منطقه در واقع شکل گرفته، حالا به نوعی در واقع پشت پرده این اعتراضات که در لبنان چه در عراق حتی در داخل ایران دست‌های پنهان امریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شده است، اینها در واقع نتانیاهو با این طرز تفکر که ایران در یک شرایط تضعیف شده ای قرار داره و موقعیت بهتری است برای شاید رجزخانی و بحث در واقع دوباره رسانه‌ای کردن این تهدیدات، این موقعیتی برای این رژیم فراهم ساخته باز اون تهدیدات رو به نوعی رسانه‌ای کنه و از طریق ایران حراسی شاید بخواد امتیازات بیشتری رو از خود امریکایی‌ها بگیره.
بله، خیلی متشکرم آقای احمدزاده از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای داود احمدزاده از کارشناس مسائل سیاسی همراهمون بودند و در خصوص لفاظی نظامی جدید رژیم صهیونیستی علیه ایران باهاشون صحبت کردیم. ساعت 12:37 دقیقه است، همراه ما هستید در برنامه رویداد و نقطه نظرات خودتون از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 میتونید با ما در میون بگذارید. اما آقای فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد گفته که روز گذشته روز جهانی مبارزه با فساد بود، فساد موریانه است و مثل مورچه سیاه روی در شب سیاه روی سنگ سیاه و به عبارتی هم پیدا کردنش مشکله، هم اساس رو مثل موریانه دوچار ویرانی میکنه. ایشون گفتن که افشا کنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه میگیرن. آقای دکتر هادی عبداللهی مدیر بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد داری همراهمون هستن و آقای دکتر محمد رضا یزدی زاده از کارشناس مسائل اقتصادی در این باره با این بزرگوار صحبت میکنیم. آقای عبداللهی سلام بر شما.
علیکم السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسنی دوف و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، هستم خدمت شما.
سلامت باشین آقای عزیزاده، سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خانم حسنی دوف، خدمت شما شنوندگان و مهمانان.
سلامت باشین آقای عبداللهی. در خصوص این صحبتی که آقای دژپسند کردن که افشا کنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه میگیرن، اول یه صحبت و توضیحی بدید برای شنوندگان که اصلا داستان چیه، چطوری میخواد این جایزه داده بشه، چه جایزه ای هست، چه جوریه مکانیزمش؟
بله، خب همینی که سرکار شما فرمودید، سرکار خانم حسنی‌دخت، دیروز 18 آذر ماه مصادف با روز جهانی مبارزه با فساد بوده و جناب آقای دکتر دژپسند در 91 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنان هم که در برنامه خود آقای وزیر در برنامه‌های در واقع تقدیمیشون به دولت و مجلس در زمان رأی اعتمادی که برنامه های اصلیشون بحث ارتقا و شفافیت مالی اداری بوده، به موضوع مبارزه با فساد اهتمام ویژه‌ای دارن از زمان در واقع مسئولیتشون. و مبارزه با فساد از طریق ایجاد شفافیت و در نهایت تحقق اقتصاد هوشمند، البته در همه جوانب. و از اونجایی که یکی از مهمترین روش‌های مبارزه با فساد مردمی کردن نظارت ها می باشد، بر این اساس وزارت اقتصاد از طریق ابزارهای ارتباطی از جمله پورتال وزارتخونه در بستر اینترنت و تلفن‌های گویا نسبت به اخذ گزارشات مردمی به ویژه فعالان اقتصادی و سمنهای مردم نهاد مبارزه با فساد به صورت در واقع شبان روزی اقدام می نماید. در همین ارتباط ما پس از اخذ گزارشات و بررسی مستندات مربوطه طبق ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات، موضوع رو بلافاصله به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات خودمون در وزارتخونه ما 32 تا هیئت رسیدگی به تخلفات بدوی و تجدید نظر داریم در همه دسته‌های اصلی و تابعه‌مون ارضا میدیم، در صورتی که این تخلف، سوء استفاده، سوء جریان یا فساد تایید و مهرز بشه، ضمن برخورد با متخلفین به گزارش دهندگان این فساد متناسب با میزان در واقع، البته این برای ما خیلی خوشایند نیست ولی متاسفانه باید عرض کنم که اگر به تناسب میزان فسادی تو اتفاق افتاده و حجم اتفاق جواهر دیده، این گزارش دهندگان حتما اهدا خواهیم کرد. این سازه کار ما هست.
بله بسیار خوب. آقای یزدی‌زاده، توضیحات آقای عبداللهی رو شنیدید، از شما رو هم بشنویم در خصوص مطالبی که مطرح کردن. این در واقع ساختاری که در نظر گرفته شده برای این مبارزه با فساد رو شما صرفا یک خمر امید بخش میدونید یا فکر میکنید که میتونه نتیجه داشته باشه؟
عرضم به حضور شما، دیروز آقای وزیر یک مطلبی رو به نظر من بهش اشاره کرد که خیلی اساسی تر از بقیه حواشیش بود و اون این که به نقش فساد در عدم توسعه اقتصادیشون اشاره کرد. این بسیار بحث مهمی، یعنی اون چیزی که خیلی مهمه این است که ما اینو اول واسه اون جا بیفته که هیچ کشور توسعه یافته ای نیست که شاخص فساد درش بالا باشه و هیچ کشور توسعه نیافته ای نیست که در شاخص فساد پایین باشد. مهم نیست چقدر پول داری، عربستان سعودی هم که باشی میشه یه پاکستان پیشرفته وقتی تو فساد هست. این مسئله بسیار مهمه که بزرگترین عامل جلوگیری از توسعه اقتصادی مسئله فساده. حالا مسئله فساد اینکه چجوری باش برخورد کنیم، من به نظرم سه تا بحث مختلف توش مطرح میشه. یکی که چرا فساد ایجاد میشود، اولین کار اینه که آقا ما بیایم یه آسیب شناسی بکنیم چرا فساد ایجاد می‌شود، با اون برخورد کنیم و بعد حالا اگر ایجاد شد سیستمی درست بکنیم که اطلاع رسانی توش انجام بشه، مردم براشون عادی نشود، نهادینه نشده باشه. این عادی شدن یعنی خطر مرگ برای جامعه و مردم بتونن بیان در حقیقت اعتراضشون رو بکنن. و
الان به این مرحله رسیدیم به نظر شما؟ یعنی فساد شده یا نشد؟
نرسیدیم و باید نذاریم ارزم بوزو شما به اون مرحله برسیم. یعنی بحث این که ایشون میگه آقا بیان اطلاع رسانی بکنه که این عادی نشود. و بعد مسئله سوم که حالا برخورد با این فساده، اما مهمترین مسئله تو فساد این است که ببینید فساد چرا اتفاق میفته. فساد از امکان اعمال نظر شخصی کارگزاران صورت میگیره. یعنی اگر من به عنوان یک کارمند در یک اداره یا یک مدیر در یک اداره در هر رده‌ای از آبدارچی گرفته تا به بالا امکان اختیار داشته باشم که نسبت به خانم سیندوق با شما یک جور رفتار کنم و با نفر بعد جور دیگه رفتار بکنم، یعنی وظایف من شفاف تعریف نشده باشه و به مردمم اطلاع رسانی نشده باشه، این ایجاد فساد میکنه.
بله.
بنابراین توی تمام سیستم‌های اداری باید ابتدا شفاف سازی قوانین مقررات صورت بگیره تا امکان اعمال فساد محدود بشود. حالا اگر اتفاق افتاد، بله باید سیستمی بذاریم که اطلاع رسانی قطعا توش صورت بگیره، مردم عکس العمل نشون بدن، عادی بهش نگاه نکنن.
خب این بحث اقتصاد هوشمند رو که مطرح کردن چقدر مؤثر میدونید؟ حالا اگر تحت همین قوانین مقرراتی که داریم سیستم ها به گونه کار بکنن که دخالت انسان ها در تصمیم گیری ها کمتر بشه، اون آیا فکر میکنید مؤثر میتونه باشه؟
اصلا سیستم ها یک بحثه، این نیست که ما اگر میخوایم دخالت انسان رو کم بکنیم بیایم تمامش سیستم ها رو مکانیزه بکنیم، نه چنین چیزی نیست. اگر وظایف رو تعریف بکنیم، تکالیف رو مشخص بکنیم، سناریوهایی که من کارمند باهاش مواجه میشم واسه من تعریف شده باشه، برای مؤدی هم تعریف شده باشه، برای ارباب وجود هم تعریف شده باشد که اگر این اتفاق افتاد این آقا راجع به این کار باید برای شما این کار انجام بده.
بله آخه اینا در بعض مواقع مشخصه، قوانین هم مشخصه، ولی کسی تبعیت از قانون نمی‌کنه. اینم داریم.
نه ببینید، قوانین مشخص هست ولی امکان اعمال قوانین، اینکه چه جوری میخوام راجع به قانون رو برای شما اجرا بکنم، متفاوته.
آره دیگه، اصلا قرار نیست اجرا بکنه، اصلا که دنبال اجرای قانون نیست.
احسن اختیارات رو وسیع انقدر گرفتید. من این چیز رو عرض برم خب، سیستم اداری ما متاسفانه مجری ما نداریم، همه قاضی هست، از پایین ترین رده تا بالاترین رده،
همینطور.
خیلی
بله متشکرم آقای عبداللهی. حالا به هر حال تا این اقتصاد هوشمند شکل بگیره ممکنه که زمان زیادی در واقع طول بکشه، تا اون موقع باید دست رو دست بگذاریم، باید چه کار بکنیم تا اینکه بالاخره، حالا اشاره کردن آقای یزدی‌زاده که وظایف باید مشخص بشه، قانون باید مشخص باشه، چارچوبش دقیق باشه که ابهام نداشته باشه که کسی بتونه سوء استفاده بکنه. این به نظر ایشون اولین قدمیه که باید در این رابطه برداشته بشه.
بله، عرض به حضور شما که اتفاقا دیروز در صحبت‌های آقای وزیرم به همین نکته هم اشاره شد. ما الان اون برنامه هوشمندسازی اقتصادی که شما می‌فرمایید، خب ما این رو در قالب پروژه‌های متعدد در نظام مالیاتی، گمرک، حوزه خزانه داری، حوزه سرمایه گذاری، حوزه بیمه ما، بانکی ما علل خصوص و سایر دستگاه هایی که چون 18 دستگاه اصلی تابع وزارت اقتصاد ما داریم، به صورت مشخص آقای وزیر هر هفته بلا استثناء در ارتباط با این موضوع هوشمندسازی اقتصاد به صورت برنامه های تدوین شده جلسه دارن با مسئولین مربوطه شون و این موضوع رو به شدت و به جد الان دارن پیگیری میکنن.
بله خب، حالا بالاخره چند سال طول میکشه دیگه به نتیجه برسه. خب
ما وعده ای که دادیم حد اکثر تا 2 سال آینده در بخش های اصلیمون مثل نظام مالیاتی حتما ما این اتفاق خواهد افتاد، تو بحث گمرک ما همینطور، به بقیه بخشایی که عرض کردم. اما دیروز هم آقای وزیرم فرمودن که ما در واقع اهتمام جدی و اراده جدی وزارت اقتصاد هست.
بله این رو قبول داریم ازتون آقای عبداللهی، منتها
با فساد با هیچ نداریم.
بله نکته ای که آقای یزدی‌زاده بهش اشاره میکنم، یعنی تا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته که داریم مجدانه دربارش تلاش میکنیم، بحث سوء برداشت و سوء استفاده از قوانین پر ابهام هست.
بله.
که امکان رانت و فساد رو فراهم میکنه. بله. این گلوگاه رو چه کار میخواید بکنید؟ چه تدبیری اندیشیدید برای این که این مسئله مهم رو در واقع بله. بتونید حلش بکنید؟
ببینید، حالا من ضمن تایید فرمایش عزیزمون و خود شما کلام فرمودید، من یه نکته دیگه رو میخوام بهش اضافه کنم، اونم این که ما الان در واقع در نظام اداریمون یه مشکلی باش مواجه هستیم به نام ضعف کنترل های داخلی. وزارت اقتصاد که خودش هم دستگاه های اصلی اقتصادی زیر مجموعه شه و خودش به عنوان یک دستگاه ناظر که الان در همه دستگاه ها ما نظارت داریم از طریق زیر حسابامون، از طریق سازمان حسابرسی، ما به عبارتی وزارت اقتصاد شأن نظارتی هم داره. ما الان هم در مجموعه خودمون و هم در دستگاه های دیگه، یکی از برنامه‌های محوریمون شناسایی آسیب‌های نظام کنترل داخلیه. اینها اگر در واقع مشخص بشه، که البته ما عرض کردم خیلی از موارد با کمک دستگاه‌های نظارتی اینو شناسایی کردیم، در حال تدوین هستیم که انشاءالله این آسیب‌ها، چالش‌ها به نحوی شناسایی بشود که بتواند تصمیمات اساسی باید اولا شناسایی بشه. این تصمیمات باید در یک اتاق شیشه‌ای باید گرفته بشه. مسئولینی که تو اون تصمیم دخالت دارن از بحث امضای طلایی، ما همه اینها رو اینا خیلی برنامه دقیقی رو الحمدلله
امیدواریم که هر چه زودتر ما از این در واقع مقطع و مرحله شناسایی و نوشتن روی کاغذ اینها گذر بکنیم، بریم به سراغ این که بخوایم یه اقدام و عملی رو هرچی سریعتر انجام بدیم. آقای عزیزاده، سوال پایانی شما
میشه. اگر شما ببخشید، من چون اتفاقا اقدامات وزارت اقتصاد در همین یک سال گذشته رو، اقداماتی که دوستان ما اونایی که در واقع با دستگاه اجرایی سر و کار دارن، من این اقدامات انجام شده رو فهرست کردم اتفاقا که ما مثلا سامانه حسابداری خزانه قطعیه، الان به هیچ عنوان هیچ پرداختی توسط در واقع کاغذ انجام نمیشه، یعنی دیگه چکی برای دستگاه کشیده نمیشه، حتما از طریق سامانه حسابداری خزانه، از سامانه درخواست وجه، سامانه مدیریت حساب بانک ها هستش. و در حوزه در واقع مالیاتی ما الان الحمدلله بحث ماده 169 مکرر در همین یک سال گذشته اقدامات خیلی خوب شده. عمده دستگاه‌ها که ریزدادهای خودشون رو به ما الان منتقل کردن، دادن، اینها یا در بحث گمرک اقدامات خوبی شده که البته رئیس محترم گمرک هم قول داده که انشالله ظرف در واقع چند ماه آینده تا حدود در واقع روز دولت سال آینده نظام جامع گمرک رو به صورت 100% مکانیزه از ابتدا تا انتها، انتهایی که عرض کنم شامل حتی در لحظه بدانیم که این باری که وارد کشور شده الان در چه نقطه ای هستش، چه فرایندی طی شده، چه نوع کالایی بوده، حقوق دولتی آیا وصول می شود.
خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم آقای عزیزاده. صحبت پایانی شما رو خیلی کوتاه بشنویم.
من مجددا تاکید می کنم در سیستم های اداری در هیچ جای دنیا، چون سیستم های اداری متکی نهایتا به نیروی انسانه، شما نقش نیروی انسانی رو نمیتونید حذف بکنید، هر چقدر مکانیزش بکنید بالاخره آخر سر با نیروی انسانی باید با این سیستم مکانیزه کار بکنه. ما میبایست اختیارات، قوانین و مقررات رو چنان شفاف بکنیم که امکان اعمال سلیقه من کارگزار دولت وجود نداشته باشه. این فساد از بین میره.
خیلی متشکرم آقای عزیزاده، خدا نگهدارتون باشه. آقای عبدالله، از شما هم سپاسگزارم.
سلامت
باشین. خدا نگهدارتون باشه.
شما و همکاران
سلامت باشین. خب ما با آقای دکتر هادی عبداللهی مدیر کل بازرس مدیریت عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد دارایی و آقای دکتر محمدرضا عزیزاده از کارشناسان مسائل اقتصادی در خصوص بحث فساد در کشورمون صحبت کردیم. خب بریم به سراغ آخرین گفتگوی برنامه امروزمون. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از تدوین لایحه اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور خبر داده و اون رو کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور خونده. گفتن که بودجه سال 99 بدون منابع نفتی هست. این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم با آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل اقتصادی. آقای افقه سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. خب اون چه که اول میخوام در دو بخش میخوام صحبتمو، چون خیلی هم کوتاه هستش، با شما انجام بدم. یکی این که اصلاحات ساختاری که ازش مدت ها صحبت میشه آیا در خود بودجه دیده شده با اون چیزی که شما رویت کردید یا نه، و بعد اینکه بودجه جاری در سال 99 بدون منو اتکای منو به نفتی هست اونطور که گفته میشه یا خیر. اول اصلاح ساختاری خیلی کوتاه پاسخ بدید و بعد منو به نفتی رو.
به ببینید اصلاحات ساختاری چیزی نیست که یک باره الان با مواجه شدن با کاهش درآمدهای نفتی بتونن ظرف یک سال انجام بدن. من بعید میدونم این اصلاح ساختاری انجام شده باشه.
حداقل نشانه هاشو میبینید در لایحه‌ای که تقدیم شده؟
ببینید نشانه هایی ممکنه رفته باشن ولی خیلی واقعی نیست و عملیاتی نمیشه، چون عرض کردم بدون پشتوانه مطالعاتی و تمرینی از قبل به وجود اومده و من خیلی فکر نمی کنم تحولی ساختاری در این بودجه ایجاد شده. ببینید از سال 81 برای بوده این تحولات ساختاری در بودجه انجام بشه، تا به الان هم هر سال همین رو تکرار می کنن ولی در عمل، حالا چون بودجه هم یه بخش دولت داره یه بخش مجلس داره، توی هر دو مرحله هم با مشکلاتی مواجه هست، با موانعی که نتونسته به اون اهدافی که مد نظر قوانین یا بخشنامه ها بوده برسه.
و اما کاهش وابستگی به نفت رو چطور دیدید؟
ببینید خب یکی از دلایل این که تحول ساختاری هم نمیشه انجام داد خیلی همین است که به رغم این که از ابتدای انقلاب حالا و بعدش هم توی سنوات مختلف ادعا میشد یا تلاش میشد که میخوایم از وابستگی به نفت خودمون رو برهانیم، اقدامی جدی انجام نشد. حالا بعضا میگن که 50% بودجه مالیات هست ولی خود مالیات هم به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، یعنی اگر درآمد نفتی کاهش پیدا بکنه سایر اقلام درآمدی بودجه هم دچار مشکل جدی میشن و من بعید میدونم که بدون درآمدهای نفتی، چون قبلا اقدامات جدی نکردن، به یک نتیجه مستقیم بشن.
چه اقداماتی باید میشده یعنی قبلا که نشده؟ میفهمید اقدام جدی نشد؟
بله ببینید خب ما همه درآمد ملیمون الان وابسته است به فروش مواد خام و صادرات اون، بنابراین بود که اگر قرار بود باید میرفتیم به سمت سعودی، سعودی که توسط داخل انجام شد، سعودی کالاهای نهایی در کشور. ما حتی صادرات غیر نفتیمون هم عمدتا مواد خام هستن که هم وابسته هستن به باز به درآمد نفت. اینا رو بنا بود از یکی دو دهه گذشته تو 5 تا برنامه گذشته به انجام برسونن ولی حالا یا همت نبوده یا موانع دیگه متاسفانه باعث نشده که ما به این هدف نهایی از وابسته نفت وابسته بودن.
بله. یعنی کلید واژه در واقع عدم اتکا به درآمدهای نفتی شما رونق تولید میدونید، صادرات غیر نفتیمون و تولید محصولات غیر نفتیمون افزایش پیدا بکنه که هم بدون اتکای ما رو به منابع نفتی کم بکنه و هم از اون طرف روی مالیاتی که وابسته به نفت هست خیلی تاثیر نذاره. اگه بخوایم عدد و رقمی نگاه بکنیم چه در بودجه دیده شده، اونطور که میگن یه چیزی کمتر از 10% انگار، حالا اینجوری بگیم اتکای مستقیم به فروش نفت و منابع نفتی وجود داشته، همینطوره؟
ببینید در بودجه آره به هر حال ناچار بودن اینجوری بنویسن ولی تحققش با توجه به شرایط واقعی کشور و جامعه و اقتصاد تحققش اینجوری نیست و من حد میزنم حالا بعدش متوسل بشن به صندوق توسعه ملی.
همین الان هم که نقشه کشیده شده برای صندوق توسعه ملی برای سال 99.
خب آره دیگه بلد. یعنی گریزی نیست، چون وقتی که نتونستیم ما وابستگیمون رو کم بکنیم عملا تنها جایی که میمونه، چون از کردم محرک اصلی بودجه ما هم نفت بوده مستقیم و غیر مستقیم و الان که هست شده به ناچار رفتیم جایگزینی که خیلی در دسترس بوده.
خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم،
خداحافظتون باشه. آقای دکتر سید مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه بسکانشانس مسائل اقتصادی همراهمون بودن و در خصوص عدم اتکا به منابع نفتی در بودجه سال 99 باشون صحبت کرد. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خداحافظ.